أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أعني أبا القاسم مصطفى محمد. ولعنت الدائمة على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه العظیم و الکریم: قل انما اعیذکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. چشم از بهر تماشا سگر بگذارن، چشم از بهر تماشا سگر بگذارن، و تماشای تو زیبا سگر بگذارن. من ز اظهار نظرهای دلم دانستم، عشق هم صاحب فتوا سگر بگذارن. دل سرگشته من این همه بیهوده مگرد، محفل دوست همینجا سگر بگذارن. ایام دهه کرامت و نزدیک میشیم به ولادت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا، دانهاتون رو به ذکر صلوات معطر بفرمین. تشکر میکنم از سرور گرامی خودم جناب آقای حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی علمداری که بنده ناچیز رو دعوت کردن در محضر شما مهدی باوران و مهدی آوران باشم. بحثمون رو این گونه شروع میکنیم که خیلی از افرادی که مهدی رو باور دارند مهدی یاور نیستند، بدین معنا که خیلی ها هستن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو قبول دارن، اما در جهت مخالف امام مهدی گام بر می دارن. حالا شروع کنیم از عده‌ای که واقعا شمشیر رو از رو بستن. 3 سال متوالی در مقر اروپا یه همایش‌های متعددی رو برگزار کردن با عنوان شناخت انقلاب اسلامی ایران. تو این همایشی که 3 روز طول می‌کشید، 600 اسلام شناس رو از سرتاسر دنیا دعوت می‌کردن. اسلام شناسایی که خیلی از من و شما به اسلام و متون اسلامی واردتر هستن، اصلا نظریه پرداز هستن در بعضی از مسائل. اینا رو دعوت میکردن در اون مقر و در اون همایش، و عنوانش هم این بود که شناخت جریان انقلاب اسلامی. اینا حجمشون بر علیه امام مهدی علیه السلام به قدری قوی هستش که حتی حاضرن براش این همه هزینه کنن. شما حساب کنین، مثلا یه اسلام شناس در پاکستان قرار بره اروپا، یکی در چین هستش، یکی در کجای دنیا، این هزینه زیاد رو اینها قبول میکردن و 3 روز طول میکشید. 3 سال متوالی هم این کار رو کردن. گفتن آقا ما بایستی خروجی داشته باشیم. خروجی اینها این بود که در این 150 سالی که گذشت، حدود 10-20 تا انقلابات، او هم از نوع انقلاب اسلامی ما داشتیم. در یمن بودان داشتیم، در سوریه داشتیم، در اقصان نقاط دنیا ما جریان یا حرکت انقلاب اسلامی داشتیم. اما چی شد فقط انقلاب اسلامی ایران تونست موفق باشه؟ بیایم ببینیم شالوده انقلاب اسلامی چی بوده است، بعد میتونیم نظام او را از بین ببریم. اینه که آقای اوباما اخیراً اعلام کرد تو جریان 5 به علاوه 1، آقا تا 10 سال دیگه اینجور باشد. بعد کنگره آمریکا اعلام کرد که آقا خب چرا تا 10 سال دیگه؟ گفت تا 10 سال دیگه ما اصلا هویت نظام ایران رو عوض میکنیم. ببینید برنامه ریزی کردن تا چند سال بعد تو لاوی ها اتاق فکرها اینجور تفکر کردن که آقا ما اگر بتونیم اعتقاد مردم، مخصوصا اعتقاد نسل سوم انقلاب رو عوض کنیم، قطعا نتیجه میگیریم و حقم با اونا هستش ها. اگه بتونن این اعتقاد رو از ما بگیرن، اونها میتونن سوار بر بدنه نظام بشن. اما این مملکت صاحب داره. خیلی از جریانات رو حالا من اگه فرصت شد براتون بگم، مثل جریان صحرای طبس، پهباد و جریاناتی از این قبیل. اینها لطف امام زمان اگر نبود، ما در این مرز از عزت و استقلال نبودیم. میخوام بگم اصلا امام زمان رو فلسفه انتظار، چون حضرت آقا فرمودن بحث انتظار رو، این انتظار رو هم به لطف خود امام زمان سعی میکنیم با مسائل روز تطبیق بدیم. در اون مقر اروپا اینها 3 سال متوالی جمع شدن و به این نتیجه رسیدن. خروجی همایششون این بود که آقا در انقلاب اسلامی ایران 3 تا قاعده موندگار هستش. اگر ما بتونیم این 3 تا اساس رو، این 3 تا قاعده رو از بین ببریم، قطعا میتونه موفق بشه. یک قاعده، قاعده مکتب عاشورای حسینی هستش. شما سال 79 اگر بیانات مقام معظم رهبری رو شنیده باشید، حضرت آقا فرمودن که مکتب عاشورا 2 چیز داره، یکی شور هستش، یکی شعور. یه چند سالی مدعاها رو دنبال این میکشوندن، فرقه های التقاطی و انحرافی، که آقا امام حسین این گونه بوده است، غم زنی کنیم، لطمه زنی کنیم، چنان کنیم، چنان کنیم، تا ای که مقام معظم رهبری حتی در جامعه مادهین کشور فرمودن که مدعای گرامی، شما چرا این همه به چشم ابروی ابوالفضل ور میرید؟ نیازی نیستش، بیاید ایثار ابوالفضل رو بگید، بیاید اطاعتش در مقابل حضرت حق رو بگید، بیاید تسلیم بودنش رو در مقابل المطیع لله و لرسوله تو زیارتنامه ابوالفضل العباس میخونیم. به مردی شهره در دنیاست، عباس، کلید قفل مشکل هاست، عباس. ابوالفضل اگر به این مقام رسیده است که منزلتون یقبته بها جمیع شهداء یوم القیامه، فقط با فلسفه انتظار امام زمان به اینجا رسیده است. یعنی چی؟ یعنی کسی که باور داشته است نهضت حسینی رو. تو مکتب عاشورا چیا وجود داره؟ 2 چیز هستش. یکی شور هستش. شور یعنی این که حالا خیلی حسین حسین گفتن و اینها، همین حسین گفتنها هم بایستی معرفت امام زمانی درش باشه، بلا ارزشی ندارد. یعنی اگر ما بخوایم فلسفه عاشورای امام حسین رو یه معنا بکنیم، معناگرایی فلسفه عاشورا نخواهد بود مگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اون حدیث فرمود که وقتی که از پیغمبر سوال شد که آقا شب قدر کی هستش، فرمودن در ماه رمضان. پس سوال کرد شب قدر تا کی جریان داره؟ حضرت فرمودن تا قیامت، چون فرزند مهدی قرار هستش بیاد و اون اجرای حکومت عدل الهی رو داشته باشه. یه سوال اینجا قریب به ذهن هستش، آقا مگر پیغمبر، امام علی و اهل بیت دیگر اینها حکومت عدل نداشتن؟ چرا داشتن؟ من یه وقتی برام سوال بود که چرا امیرالمومنین علی علیه السلام رئیس حکومت بود. یه وقتی من در خطبه نماز جمعه گفتم امیرالمومنین رئیس جمهور بود. بعضی ها گفتن آقا رئیس جمهور نبود، امام بود. گفتن بله امام بود، ما قبول داریم امام بود. اما اونا اگر قبول داشتن امامت امیر المومنین رو، دیگه معنا نداشت که 25 سال امیر المومنین خانه نشینی کند. اما تا زمانی که انتخاب مردم صورت نگرفت، امیر المومنین به خلافت، امام زمانش رو میبیند اما او رو قبول. همه اونهایی که مهدی یاور هستن، همه اونهایی که مهدی باور هستن، مهدی یاور، اصل بحث رو فراموش نکنیم ما. همه اونایی که مهدی باور هستن، همه اونایی که علی رو میدیدن، علی رو قبول نداشتن ها. و لازم میدیدن پیغمبر وقتی که 15 روز بود امیرالمومنین رو ندیده بود، تو دعای دست نماز واجبش میخون الهی لا تومتنی حتی تورینی علی، یا یعنی خدای مرگ من پیغمبر رو نرسان تا یه بار دیگه علیم رو ببینم. مردمان شیعه علی باشید، به خدا تا ابد این پیام فاطمه است. فاطمی بودن ولایی بودن است. مادر فرهنگ شیعه فاطمه است. خودش فرمود بعد احمد کسی امام من است که توان گفت امام فاطمه است. یه صلوات می‌فرستید. خب امیر المومنین رو می دیدن اما علی رو قبول نداشتن. امیر المومنین رئیس جمهور زمان که شد، این رو من در روزه حدیث 21، اونایی که دلشون میخواد مطالعه داشته باشن دقت کنید، تعبدی قبول نکنید، هرچی من گفتم حداقل مدرک بخواید. در روزه حدیث 21، چون بعضی اوقات ما اصلا به نظام فعلی هم ممکنه اشکال بگیریم، آقا چرا او حکومت عدل علی رو شما انجام نمیدید؟ چرا 100% دنبال این مسائل نیستید؟ امیر المومنین هم نتونه 100% عمل بکنه که. اینجوری هم میشه به این قضیه نگاه کرد. تو روزه حدیث 21، امیر المومنین علی علیه السلام اونجا اومده است. یه وقتی علی علیه السلام کمر همت بست بره فدک رو بگیره بده به بچه های فاطمه. میدونید فدک، او جریان خیبر و جنگ خیبر که پیش اومد، آیه قرآن نازل شد و آت زل قربا حق دهو، یعنی یا رسول الله حالا دیگه برو حق فاطمه رو بهش بده. حق فاطمه چی هستش؟ مهریه مادرش زهرا هستش. امام زمان که میاد، همونه که مهدی باور بودن، مهدی رو قبول نمی کنن. چرا؟ نه اینکه حالا اون کمونیسته، اون صهیونیسته، اون آمریکایی که بالاخره خلاف جریان واقعی آب داره حرکت میکنه، نه، همون متدینا. امام کاظم علیه السلام فرمود مراقب دینتون در دوره آخر الزمان باشید. در دوره آخر الزمان چرا داره تأکید میکنه؟ بعد فرمود یه جریاناتی پیش میاد که به راحتی دینتون رو ازتون میگیرن. آه نگید که نمیتونن دینمونو بگیرن. بله میتونن بگیرن، با یک شبهه اعتقادی تمام نظام فکری رو به هم میزنن. بعد کار به جایی میرسه، امام زمان که بیاد نمیدونی بمانی یا بری. آخه امام حسین یارگیری میکرد، ایجورم نبوده امام حسین از مثلا میگم ها مدینه حرکت کنه یه راست بره کربلا شمشیر دستش بگیره. حتی در مورد شب عاشورا من بعضا گفتم خیلی ظلم شده به شیعه، مخصوصا با این که یه عده افراد بی سواد ممکنه این رو دنبال نکنن. یه جورایی فکر میکنی اصلا امام حسین اومده که هم کشته بشه هم بکشه. نه، حالا اگر فضا می بود من میگفتم برای شب عاشورا بگم آجا یه آدم داره یا نگم، یه مقداری جدا میشیم از این بس. یه صلوات دیگه بفرستین. با این صلوات دیگه من بقیه بحثم هم نمیگم تا برسه. اللهم صل علی محمد. بله، یه وقتی من رو منبر بودم و جمعیت زیادی بود. خب میدونید بعضی وقتا صدای انسان یارانه میکنه. من به اون بنده خدایی که جلوی آبدارخونه بود چند مرتبه اشاره کردم آقا یه لیوان آب برام بیارینا. یه جایی هم بود که نمیشد قطع کنم، بایستی میرفتم دیگه. دیدید بعضی وقتا شما سرازیری نمیخوای بری اما دیگه مجبوری بری، نهایتاً این هستش که ترمز تو یه مقداری میکشی. من هی اشاره میکردم آقا برای ما یه گام دیگه، پانتومیمش کردیم، داریم میمیریم بابا بیار دیگه آبو. بعد دیدم نه فایده نداره، ما به هر زحمتی بود جلسه رو تمام کردیم. ایام محرم امام حسین و روزه سید و شهدا، وقتی که رفتم گفتم که آقا جان یا حالیت نیست یا نمیفهمی یا مخت کار نمیکنه، این اینجوری اینجوری این یعنی چی؟ گفت یعنی آب تو داری میمیری. بعد گفتم بله. گفت خب به درک که بمیری. من خدا پدر تو بیامرزه، شما آدمتر از این پیدا نکردید برید خادم مسجد کنید؟ گفت نه آقا، این پسرعمه خادمه هستش، پسرعمه خادمه هستش و ظاهرا یه خلافی کرده بود، چند روز پیش شلاقش زده بودن. بعد او کسی هم که دستور شلاق زده داده یک آخوند قاضی بوده. گفتم خب اون رو چه ربطی به ما داره؟ من داشتم میمردم. گفت خب به درک مردی، راستم میگه، حالا ما بمیریم کاری نمیشه. من با آجوقا اول گفتم برای من یه مقداری، چون بعضی ها دیدم که نگاه کردن، گفتم او آخونده اینا رو بخوره که دیگه ها زمانی برای صحبت نمیمونه. خیلی خوب، انشالله همیشه با نشاط باشید و نشاط واقعیمون فرج امام زمان باشه. یه صلوات دیگه بفرستید. امام حسین علیه السلام اجور نبوده که از مدینه حرکت کنن یه راست بیان، نه امام زمان هستش. اصلا میدونید وقتی که شما عشقتون میاد، امام زمان هم به خاطر این عشق شما عشق میریزه. وقتی که شما حزن و اندوه دارید، امام زمان هم مثل من و شما حزنش میگیره. میخواد یه مقداری فضا رو جلوتر بریم با بحث انتظار. خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو. ایشون میفرمودن من تو فندق و دخیل بودم، فندق یعنی هتل در مدینه. میگه شب ولادت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود. میگه همینجور که شام خورده بودم، دم در رستوران یک صندلی بود، منم حالم خوب نبود خیلی، نشستم اونجا. میگه به ذهنم خطور کرد که برم چند دست لباس بگیرم بدم به این پرسنل آشپزخونه، اینا به یمن ولادت امام زمان قلبشون شاد بشه. اگه تونستی قلب مؤمنی رو شاد کنی، قطعا بدون که قلب امام زمان رو هم شاد کردی. اصلا قلب امام زمان گره خورده با ماها. از اون طرف اگر بتونی یه دل صاف بدی دست امام زمان، امام زمان همه دلهای عالم رو همراه تو قرار میده. ایشون میفرمودن گفتم حالا چه کنم قلب امام زمان رو شاد کنم؟ این به ذهنم رسید، اما دست کردم تو جیبم، دیدم که پولی برای کار ندارم. خیلی قصم شد، گفتم عجب کاری میشد بکنم و حالا پول ندارم. ولحاظا تو حدیثم داریم که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الفاسق والفاسد والفاجر شر من عمله. من وقتی که این حدیث رو دیدم سنگین بود برام. گفتم یعنی چی نیت مؤمن خیر من عمله، از عملش بالاتره؟ بعد به این نتیجه رسیدم بله آقا، نیت مؤمن از عملش بالاتر است. یعنی چی؟ یعنی بازم پله اول بودم، نیت نماز خوندن بکنه اما نماز نخونه. رفتم محضر یکی از بزرگان در حرم مطهر، از ایشون سوال کردم آقا نیت المؤمن خیر من عمله یعنی چی؟ ایشون فرمودن یه وقتی رد میشی از کنار یه مسجدی، یه وقتی رد میشی از کنار یه خانواده‌ای که میدونی اونا فقیر هستن، و میگی خدایا من اگر میداشتم تمام این مسجد رو درست میکردم، تمام خرج عروسی دختر پسرای دم بختی که بی‌بضاعت هستن من متقبل میشدم، یا حداقل یکیشون و دوتاشون و جهیزی دختر رو من متقبل میشدم. دست میکنی تو جیبت میبینی هیچی نداری، خداوند ثوابی این عمل رو به خاطر نیت پاکت مینویسه. نیت المؤمن خیر من عمله. آی قرائتی میفرمودن اونجا به ذهنم رسید که چند دست لباس بگیرم برای پرسنل آشپزخونه به یمن ولادت امام مهدی علیه السلام، اما دیدم پولی ندارم، خیلی غصه‌ام شد. میگه همینجور که تو فکر و غصه بودم یه وقتی دیدم یه نفر به من میگه حاج آقا تقبل الله. خب تقبل الله رو بعد از روزی، بعد از نمازی، بعد از یک عمل عبادی نهایتا انجام میدیم. گفتم خب من کاری نکردم. خب چرا آقا؟ الان یه عده میان از شما تشکر میکنن، شما بالاخره آمادگیشو داشته باشید. خب آقا تشکر در مقابل یه محبتیه که من کرده باشم، من به کسی محبتی نکردم. آقا حالا بماند دیگه، میان از شما تشکر میکنن، شما فضا رو تو دستتون باشه. ایشون فرمودن نه من باید بدونم علتش چی هستش. گفت آقا هیچی، از حرم پیغمبر که راه افتادم تا رسیدم پایین این هتل جلوی بوتیکی به ذهنم یعنی به قلبم اینجور خطور کرد چند دست لباس بگیرم ببرم برای پرسنل آشپزخونه، اما خواستم برم اینا رو بدم، به ذهنم اومد که اگر من ببرم میگن این یک کاره آورده مثلا چند دست لباس به من داده، اما گفتم اینا رو مزین کنم به نام آقای قرائتی و الان میان از شما تشکر. آقای قرائتی میگه من بلند شدم سمت قبله، دو دست رو گرفتم کنار سرم و صدا میدم صلی الله علیک یا صاحب السلام. فکر نکنید خطورات قلبی ما هم از امام زمان غافل نیست ها، خطورات قلبی ما هم از امام زمان غافل نیستش. آقا برگردیم بحثمون رو، میم توی فضا باز به لطف آقای امام زمان. امروز ما کار داریم، روز جمعه است. آخه میگن هر صبح جمعه ای که خورشید رخ نماید دارم هزار امید شاید گلم بیاید. شما منتظر امام زمان؟ آخه فرمون شیعیان واقعی ما کسانی هستن که تا ظهر روز جمعه آقا چجور منتظر امام زمان هستین؟ آخه یه مردم می بودن تو یثرب منتظر پیغمبر بودن، او زمانم که تلسکوپ و دوربینای قدیم مثل الان نبود که شناسایی کنن این کاروان که میاد کی هستش. نه، فضای گرم یثرب و او زمان که بعد از ورود پیغمبر شد مدینه النبی، پیغمبر اسلام رو منتظر بودن. دو سه ماهی بود که قرار بود پیغمبر بیاد. همینجور که نگاه میکردن بعضن کاروانهایی رو میدیدن همدیگر رو صدا میزدن، بعضن خانمها میومدن ساعتها بچه رو در آغوش میگرفتن رو پا میستادن. آتش بعده وقت چون شود نزدیک آتش شوق تیز سر گردد. هرچی اون کاروانه نزدیکتر میشد اینا اون اشتیاقشون بیشتر میشد، تا میدیدن که کاروان نزدیک شد و کاروان پیغمبر نیست، خود به خود اشکشون جاری میشد. کاروانی ها تعجب میکردن میگفتن چرا گریه میکنن؟ گفتن آخه ما واقعا منتظر امام زمانمون یعنی چی؟ پیغمبر خاتم بودیم. آقا صبح جمعه است اینقدر منتظر هستیم که اگر تا امروز زور نیاد بگیم آقا شروع کنیم گریه کردن. یا یه عده که خارج از مشهد هستن وقتی که بیان به ما نگاه کنن، دیدین بعضی وقتا آدم مسافر داره هی نگاه به ساعت میکنه، هی میاد دم در حیات، هی نگاه این طرف و طرف میکنه، هی میگه نیومدن نمیدونم چی شد ها. این حالت شوق رو اگه برای امام زمان داریم بدونیم مهدی یاور واقعی هستیم. یا صاحب الزمان، ما منتظر واقعیت هستیم. آخه فلسفه انتظار امام زمان هم همین هستش. در مقر اروپا یه جلسات تشکیل دادن، گفتن آقا اولین آیتم اساس انقلاب اسلامی ایران مکتب عاشورا هستش. عاشورا شور و شعور دارد، شورش رو زیاد کنیم، شعورش رو. من سوال میکنم آمار اونایی که صبح روز عاشورا میان برای عزاداری بیشتره یا نمازخونه ظهر عاشورا؟ قطعا اونایی که برای صبح عاشورا میان. بعضی وقت گمانمون این هستش حسین حسین گفتن و سینه زدن از اون نماز اول وقته بالاتره. و اون که امام حسین علیه السلام وقتی که ابو سماوه اومد گفت آقا موقع نماز هستش، حضرت یه دعای زیبایی براش فرمودن، شاید بهترین دعا همین بود که براش فرمودن. فرمودن جعلک الله من المصلین، خدا تو را از نمازگزاران قرار بده. امام حسین چه زیبا زندگی میکردن، اصلا تمام زیبایی های فلسفه انتظار امام زمان در فلسفه عاشورای حسینی هستش. اون نگاهش به خانواده، او باورش نسبت به مردم که رباب مادر علی اصغر، چون امروز متعلق به امام حسین و روز زیارتی اربابمون سید الشهدا هستش. آقا روایت داریم که امام زمان مثل دیشب شب جمعه میره کنار قبر جدش سید الشهدا و با ارواح مؤمنین و مؤمنات، علما، صلحا، همه اونهایی که مثل مادرش زهرا میان اونجا و بیعت میکنن با امام زمان. مکتب سرخ عاشورا چند چیز داره. یکی این که به ما فلسفه انتظار و انتظار واقعی رو یاد میدهد. بلازه وجود نازنین سید و شهدا بنا به گفته رباب مادر علی است. آقا اگر مهدی یاور بودیم اما تو اخلاقمون تأثیر نگذاشت، بدونین که ما منتظر واقعی امام زمان نیستیم. امام زمان چگونه عمل میکنه؟ سید و شهدا در بدترین شرایط، رباب مادر علی اصغر میگه هر چقدر به ظهر و عاشورا نزدیکتر میشدیم اخلاق حسین نیکوتر میشد. حسین آزاد مردی این چنین بود، جهان انگشتر و او چون نگین بود، پیامشون پیام راستین بود، فقط جان خودش در آستین بود. به مردم وعده بی جا ندادو و عید منصب دنیا ندادو، بشر بود و خدا ای کار میکرد، کجا سیم و زر و انبار میکرد. اگر ما را غم دیگر نمی بود، ز صد غم دیده ما تر نمی بود، حدیث کربلا بس بود بس بود، نه تا بعد محرم تا نفس بود. حدیث کربلا یک ماجرا نیست، ز کل خلقت آدم جدا نیست. مکتب امام حسین، سعی کنیم شعور مکتب امام حسین رو دنبال بکنیم. یکیش اخلاق محوری هستش. هر چقدر اخلاقمون رو، تا میتونیم رو اخلاقیات کار کنیم، رو تقوای الهی کار کنیم. چه اتفاقی برای زهیر ابن قین بجلی افتاد که وقتی اومد تو خیمه امام حسین نمیخواست بیاد، نمیخواست بیاد. همسرش گفت پیک فرزند پیغمبر اومده، فردای قیامت جواب پیغمبر خدا رو چجور میخوای بدی؟ تا اونجا برو، حالا فوقش حرفش رو قبول نمیکنی. رفت برگشت گفت من دیگه میخوام تو خط امام حسین باشم. یه جور زندگی کردی که بگی آقا من دنبال امام زمان هستم، همه مسائل گناه دنیا رو، مسائل شهوانی رو، مسائلی که شیطان دنبال ما میکنه، اونها رو من به خاطر امام زمان گذاشتم کنار. من برای خاطر یارم به مکتب میروم و نپندارم که ملا از منار افتاد و مرد. مکتب عاشورای امام حسین ای بماند. دومین بحثی که در بین انقلاب اسلامی یا به عنوان اساس انقلاب اسلامی وجود دارد و بایستی بر علیهش هجمه بکنیم، بحث مهدویت و امام مهدی هستش. شما فیلم‌های هالیوود رو ببینید، حتی در کلوب‌ها بازی‌هایی که برای بچه‌های ما تدارک دیدن، آخرین تیر رو به قلب امام زمان می‌زنن، آخرین ضربه رو به فاطمه زهرا سلام الله، علیه ها میزنن، اونا فهمیدن که مردم ما اعتقادشون پیشینه سرخ حسینی و آینده سبز مهدویت هستش. بلازا وقتی که او خبرنگار اومد کریستیان امانلو، سعی کنیم خرافات رو هم از بین جامعه جمع کنیم. کریستیان امانلو اومد یه سوء استفاده ای کرد، وقتی که باور ما خرافی شد این گونه میشه. اومد در قم اون چایی که وجود داره، آقا این چا اصلا سند نداره، این چا سندی ندارد. خیلی از کارها در بین ما هستش، حالا فضا نیستش، و الا من خرافات در دین رو بگم حدود 53 خرافه ما خودمون درست کردیم ها. امیر المومنین یادتونه چی گفتم؟ ربک رو بگیره. وقتی که وارد مسجد شد دید نماز تراویح رو دارن به جماعت میخونن. حضرت فرمودن این نماز اصلا نبوده، چرا جماعتی میخونید؟ عبدالله ابن عباس، افسر ارشد لشکر امیرالمومنین، ندای سرداد، وا ویلتا، وا اسلاما، وا عمرا، آی مردم، علی تمام اسلام رو اومده خراب بکنه. فلازا امیرالمومنین فرمودن من برگشتم، دیدم 30 بدعت در اسلام بعد از پیغمبر اینها نهادینه کردن. من علی رئیس جمهور تا بتونم همین 30 بدعت رو برکنار کنم یه هنری کردم. آیا امیرالمومنین تونست؟ نه نتونست. پس حکومت امیرالمومنین هم 100% ها نبوده. اونایی که انقلت میکنن به نظام جمهوری اسلامی بدانن حکومت علی هم 100% آقا 40-50% تونستن. کی حکومت 100% اسلام رو با تمام فرامین قرآنیش پیاده میکند؟ نیست مگر مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه و شریف. مهدویت رو اونا فهمیدن. یکی از چیزها و مسائلی که اساس انقلاب اسلامی هستش و تا وجود داشته باشد اونها نمیتوانن به بدنه نظام ما وارد بشن، بحث امام مهدی هستش. امام مهدی رو من بیشتر براتون بگم. مورد سوم ولایت فقیه هستش. گفتن اینها درشون یه افرادی وجود دارن. همین اخیراً این قضیه مال 2-3 ماه پیش هستش، سناتورهای آمریکایی جمع شدن گفتن آقا رهبر ایران یکی دو تا شاخصه دارد که ما نمیتوانیم با تمام اتاقهای فکرمون، لابیهایی که داریم، نمیتوانیم بر بدنه این نظام سوار بشیم. یکی این که رهبرشون زمانشناس است. ببینید رهبری تو فتنه ها، تو نفوذ ها، تو همه جریان ها چقدر زیبا، چقدر تیزبین میان. و این هم لطف خداست به ما ها. شهید زنده انقلاب بیاد رصدگری بکنه و ما خیلی راحت داریم در پناه او رزق معنویمون رو جلو میبریم. منتظر امام زمان هستیم و تنها جایی که واقعا دنبال امام زمان و منجی واقعی هستن جایی نیست مگر خانه فاطمه. خانه فاطمه کجاست؟ ایران اسلامی. بلازا این ولی فقیر اونا میخوان مخدوشش کنن. چند کار کردن. یه وقتی اومدن کاریکاتورهایی کشیدن. او کسی که در دانمارک و بلژیک و اینها اومد کاریکاتور کشید از پیغمبر اسلام، هدفش پیغمبر نبود ها. اونایی که اومدن تو روزنامه ها مسخره گرفتن بحث اسلام و پیغمبر و امام زمان رو، که همین اخیراً تقریبا اتفاق افتاد، بحث امام زمان نیست ها. یه سال من یادم یه روزنامه‌ای که بعد پلومش کردن، اومده بود چند تا مداد کشیده بود یه حصار سیم خاردار هم کشیده بود. اینها پشت یه حصار بودن، نشون داده بود روز بعد. بعد پایین این نقاشی می نوشت بدون شهر. شرحش رو دیگه خودتون براش تصمیم بگیرید. امروز هالیوود چیکار میکنه؟ قبلا اگر تو مسائل سکس و مسائل اینچنینی بود همش رو برای مخاطب نشون میداد، امروز یک حاله ای رو نشون میده، بعد دیگه ذهن مخاطب رو درگیر میکنه. زیر این عکس نوشته بود بدون شهر. یعنی چی؟ یعنی خودتون برید دیگه تصمیم بگیرید. روز بعد نشون داده بود یکی از این مدادها از این حصار رد شده و سرش شدا شده، دوتای دیگه یکی خورده رو زمین، یکی نیمه قد بلند هستش. روز بعد تا اینکه آخر هفته نشون داده بود که همه این چند تا، یعنی 10 تا 15 تا مداد از این حصار رد شدن و کنار هر کدومشون هم یک گل نقاشی کرده بود. این حصار حصار ولایت فقیه هستش. ببین منافقا چجور کار کردن. فرزند مطهری، فرزند منتظری، شهید منتظری میگه خونه پدر من اصلا پاتوق تمام منافقین بود. امام در اون نامشون فرمودن منزلتون منزل منافقین شده است. یک کندوی زنبوری شده برای خودش. و اصلا منافقا دنبال این بودن که آیه منتظری رو علم بکنن تا بتونن او مسائل لیبرالی خودشون رو در حکومت دنبال بکنن. اما رصدگری ولی فقیه در هر زمانی به کمک انقلاب امام مهدی آمده است. انقلابی که گرفت خورده است با انقلاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. مقام معظم رهبری به عنوان شهید زنده انقلاب این جریان و این حرکت و این سکانداری رو دارن دنبال میکنن. اونها دنبال این هستن که این ابهت، این صلابت رو از ولی فقیه بگیرن. چه کردن؟ صلابت زدائی از مقام ولایت کردن. یکی از کارهاشون همی بود، نقاشی میکشیدن. گفتن آقا ما اگر از این حصار رد بشیم شاید تلفات بدیم، شاید خونریزی داشته باشه، اما اگر بتونیم این حصار رو شکست بدیم قطعا موفق خواهیم شد و بعد ایران گلستان میشه. دومین یا همون سومین آیتمی که در انقلاب وجود دارد بحث امام مهدی علیه السلام هستش. حالا ما مفهوم انتظار رو بهتر دنبال بکنیم. کیا رو میگن منتظر واقعی؟ اونهایی که دست از پا نمیشناسن. اونهایی که دیدید فیلم یوسف رو، وقتی که خبر دادن به یعقوب پیغمبر آقا یوسف رو پیدا کردیم، دیگه سر از پا نمیشناخ. وقتی که یه مقداری لحظه انتظار سنگین تر شد، پیرمرد از رو عصر رو زمین افتاد، 2-3 مرتبه رو زمین افتاد تا به یوسفش رسید. ما یه حالت اینچنینی بایستی برامون پیش بیاد. یه عده جمع شدن 1000 نفر بودن، گفتن آقا بریم بررسی بکنیم ببینیم اگر مشکل امام زمان 313 نفر هستش، خب این 313 نفر رو از تمام عالم جمع کنیم به عنوان سربازان امام زمان، امام زمان بیاد فساد و بیبندباری و اینها همه رو از بین ببره. این هم که من میگم خیلی ها مهدی باور هستن اما مهدی یاور نیستن همینه. کنار قبر امام رضا من سوال بکنم، آمار میدن سال 10 میلیون میان کنار قبر امام رضا، زائر و مجاور، پیاده، سواره، جمکران میرن، شلمچه میرن، که مقام معظم رهبری وقتی که به شلمچه رسیدن، اون سالی که یادتونه هستش، میرفتن و تخت جمشید رو خیلی علم میکردن، دنبال کوروش و اینها بودن. اون زمان مقام معظم رهبری همون سال رفتن شلمچه، 2 رکعت نماز خوندن بر خاک شلمچه، یه مقداری از خاک شلمچه رو برداشتن، بوییدن، بوسیدن و قطرات اشک آقا جاری شد. ما سال نفهمیدیم برای چی بود. بعدن رفتیم یه مقدار تطبیق کردیم ببینیم چه جور بوده است، علتش چی بوده، به این نتیجه رسیدیم که حدیث داریم از سمت شلمچه که امام زمان میاد به سمت ایران، در شلمچه 12,000 یاور مهدی به امام مهدی میپیوندن. بلازه دانشجو در دانشگاه از من سوال کرد آقا 313 نفر ما که نیستیم، خب میریم گناه میکنیم، اول صف باشیم آخر صف، این نیستش. از آیت الله بهاءالدینی سوال کردن، جناب آقای بهاءالدینی این 313 نفر کیا هستن؟ ایشون فرمودن 313 نفر مثل امام خمینی رحمت الله، امامی که میبینید جریان بیداری اسلامی، یه انقلابی در ایران به وجود آمده است، دامنه این انقلاب در فلسطین، در یمن، در لیبی، در مصر، در اقصان نقاط دنیا تبلور پیدا کرده است. 313 نفر ایشون فرمودن مثل امام خمینی. این 1,000 نفر گفتن آقا ما بریم ببینیم که اگر مشکل کار همین 313 نفر هستن، ما جمع کنیم، یارگیری کنیم و فرج امام زمان رو معجل کنیم. اومدن در بین خودشون وازت کردن، به قول ما قربال کردن، 100 نفر مودن، بین 100 نفر 70 نفر، 70 نفر 7 نفر، 7 نفر یه نفر رو گفتن تو از همه ما متقی تر هستی، برو یه اعتکاف 40 روزه داشته باش. رفت اعتکاف کرد، شبها عبادت میکرد تا به صبح، یا الله، روزها روزه میگرفت. 40 روز از این جریان گذشت، در عالم خواب خواب دید که وارد اتاق هجله شده، اومدن در میزنن، رفت در رو باز کرد، گفت چیه؟ گفتن هیچی، امام زمان ظهور کردن، بیاین بالاخره به عنوان یار امام زمان. خب من میام به امام زمان، بگید الان میام. در رو بس لحظاتی نگذشت و مرتبه در رو محکمتر زدن، گفت چی آقا؟ گفتن هیچی، امام زمان واقعا منتظر شماست، بیاین دیگه. در رو بس گفت آقا میام، با آقا بگیم آقا بالاخره صبر کنه، صبرم خوب چیزیه. برای بار سوم دید نه، خیلی محکم میزنن، تا در رو باز کرد بگه امام زمانم مسخرش رو در آورده، از خواب پرید. خب ما واقعا یاور امام زمان نیستیم، حاضر نیستیم یه لحظه برای امام زمان این گونه عمل بکنیم. فرستادن دنبالمون، امام زمانم منتظر ما هستن. او یار صابونی امام زمان رو که شنیدید دیگه، نه ها شنیدید؟ خیلی از ماها یار صابونی امام زمان هستیم، یعنی یار واقعی میخواد امام زمان. اگه یار واقعی امام زمان باشیم، امام زمان فرجش معجل میشود انشاءالله. من این نکته بگم عرضم تمام. شهید مصطفی ردانی پور از اونایی بود که امام زمان رو باور داشت. ما بعضی اوقات یه مجلس شادی که هست دیگه امام زمان رو، حالا یه شبه چه اشکال داره، چه بسا همون لحظه لحظه امتحان ما باشه. تو قرآن دارد و اذ ابتلا ابراهیم ربه، یعنی ما حتی ابراهیم رو مورد ابتلا و آزمایش قرار دیدیم. بعضی اوقات میخوان ما را مورد امتحان قرار بدن، با رفیقمون، با دوستمون، با اخلاقمون، با منشمون، با سیرتمون، با پولمون، میخوان ما رو منتظر ببینن هستیم یا نیستیم. او بزرگ فرمودن 30 نفر همیشه ملازم رکاب امام زمان هستن و این 30 نفر همینجور نیستش که عمرشون مدام باشه، اینها میمیرن، هر کدام مردن یه نفر جایگزین میشه. میشود ما ملتزم یا ملزم خیمه و رکاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم؟ بلازه دارد که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف با با شما صحبت میکنه، به شما سلام میگه، در بین شما راه میره، به خونه های شما سر میزنه. اما کدوم خونه را امام زمان میرود؟ خدا حفظ کنه. آقای فاطمی نیا را ایشون فرمودن او خونه ای که نام مهدی باشد، اما بطن و متن زندگیشون مهدی باوری باشد. یعنی اذن دخول بخونیم وارد اون خونه بشیم. شهید مصطفی ردانی پور فلسفه انتظار رو این گونه دنبال کرد. یه وقتی ایشون میخواست ازدواج کنه. خب انسان وقتی که کارت دعوتی میخواد بفرسته، ملاحظه میکنه به کیا مجلس رو، نظم مجلس رو به هم نزنن، اینها انسانهای متشخصی باشن. یه نامه، یه دعوتنامه نوشت انداخت تو ذریع امام رضا، دو تا دعوتنامه تو ذریع فاطمه معصومه. چرا دو تا؟ فاطمه معصومه که آن قبل که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم. فرمود اگر میخواید فاطمه زهرا رو زیارت کنید، ثواب زیارت قبر فا، دعا کنید امام زمان بیاد، بینیم کنار قبر مادرمون میریم. برای بچه ها خیلی عقده هستش که برن کنار قبر مادرشون. علازه دارد که امیر المومنین یه شب که از خونه اومدن بیرون برای رفتن کنار قبر زهرا، دیدن حسینشون پشت سر داره میاد. حسین جان شما چرا داری میای؟ مگه نگفتم خونه بمونی؟ گفت بابا یا علی اجازه بده که من بیام کنار قبر مادرم همین یه شب رو. امیرالمومنین فرمودن من 40 صورت قبر درست کرده بودم. حسینم که طفلی بیش نبود، اومد خودش رو قبر مادرش زهرا انداخت و سوالش این بود مادر چی به زینب گفتی؟ هر شب دنبال این هستش، یه ظرف آبی میاره و همچی که من بیدار میشم در بین شب ازم سوال میکنه. حسین جان تشنه که نیستی برادرم، آب که نمیخوای. مصطفی ردانی پور خدا رحمتش کند، یه نامه هم نوشت، یه دعوت نامه هم جمع کران. خب کسی که مهمانی میخواد برگزار بکنه، دلهورش این هستش آیا مهمانها به او لبک میگن یا نه. شبی در عالم خواب، یه شب مونده به شب عروسی و مجلسش، خواب دید فاطمه زهرا با یه لباس زیبا دارن میرن. گفت بیبی جان کجا دارین میرید؟ حضرت فرمودن دارم میان مجلس آقا مصطفی. چطور مگه؟ خب بیبی جان بچه ها رو هم با خودتون میارید، اهل بیت رو میارید، امام حسین رو میارید، امام حسن رو. حضرت فرمودن مادر وقتی که جایی میره بچه هاش هم با خودش میره. و لازم اونایی که تو مجلس مصطفی ردانی پور شرکت کرده بودن، گفته بودن ما بوی 14 معصوم، بوی امامون معصوم، بوی بهشت. پیغمبر چی فرمود؟ انی اشم رائحه الرحمن من طرف الیمن. میشه بوی امام زمان را حس کنه؟ امام زمان اصلا اینا چرا نشستن؟ اومدن در مورد امام زمانشون بهتر بفهمن، بیشتر بدانن. چون ایام دهه کرامت هستش، من اجازه خواستم از سرورمون یه مقداری اینجور جلو بریم. از احسا و قطیف حرکت کرد بیاد کنار قبر علی ابن موسر رضا. مختنم بدونیم همسایگیمونو با امام رضا. بعضی وقتا نمیرسیم بریم حرم امام رضا، از راه دور بگیم السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. وقتی هم که رفتیم حرم امام رضا، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، فرمودن قبل از اینکه سلام به امام رضا بدید، سلام به امام الحی خودتون بدید. یعنی سلام به امام زمان، اول بگید صلی الله علیک یا صاحب الزمان، بعد بگید السلام علیک یا علی ابن موسر. من یه وقتی حرم بودم، یه نفر گفت آقا من گرفتاریم زیاده، بفرمایید چه دعایی بخونم. گفتم شما برو زیارت جامعه کبیره بخون، برو امین الله. گفت من وقت ندارم. گفتم خود زیارت امام رضا رو بخون. گفت وقت ندارم. گفتم برو مقابل قبر علی ابن موسر رضا. علامه امینی فرمودن ها، فرمودن مثل گداهای سابقه دار. دیدید بعضی گداها میان در خونه میگن که فلان چیز رو بده، شما میری همونی که میگه میاری. بعضی گداها نه، واردن گردنشو کج میگیره، دستشو اینجوری، بعد میگه بده در راه خدا. امام زمان، ما خودتو میخوایم، ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. شهید مصطفی ردانی پور رو که شنیدید، از احسا و قطیف حرکت کرد بیاد کنار قبر علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تهیت و سنا، تو راه می اومد. او زمانم مثل الان نبود به این راحتی بیان و برن، نه، بایستی مرکبی، زادی، توشهی، آبی، غذایی با خودشون همراه میکردن. بار اسبشو بس، عزمشو جذب کرد که بیاد کنار قبر علی ابن موسر رضا. تو راه که می اومد دید خیلی خسته شده، راه رو هم که بلد نبود، گفت من بایستی خستگی بگیرم، شب هستش. افسار اسبشو به یکی از وی بوته‌های خار بیابان بست، خب بعد خستگی بگیرم و اینها، بلند میشم دنباله سفرم رو. وقتی که بیدار شد دید اسب نیست، یعنی آب نیست، غذا نیست، مرکب نیست، راه رو هم که بلد نیست. حرکت کرد که بیاد سمت قبر علی ابن موسر رضا، دید بلد نیست کدوم راهی بره، حرکت کرد، گفت که توکل تو علی الله میام. رسید به جایی از شدت گرسنگی تشنگی روی خاکهای بیابان افتاد، دید داره جان میده. مادرش یه جمله‌ای بهش یاد داده بود، اینا رو زمزمه دل بچه‌هامون بکنیم. مادرش لحظه جان دادن بهش یاد داده بود، عزیز دلم، هر زمانی گره در کار شدی، کاردت به استخوانت رسید، زیر لب این زمزمه رو بکن، یا فارس الحجاز ادرکنی. هر موقع گرفتار شدی جای دیگه نرید ها، سمت قبله بشینی بگید یا فارس الحجاز ادرکنی، یا ابا القاسم ادرکنی، یا ابا صالح المهدی ادرکنی. میگه این جملات رو گفتم، دیدم یک جوان عربی رو سرم ایستاده، به من گفت چه کار داری؟ گفتم آقا بعد که میبینی که دستامو گرفت من از جام حرکت داد. ایشون فرمودن که تا سامر را راهی نمونده، برو خونه میرزای شیرازی، به میرزای شیرازی بگو بارو بنه سفرت رو به شما بده و سفرت رو ادامه بدی، التماس دا. صاحب زمان، هر کجا هستی، صبح جمعه هست، نجف هستی، کربلا هستی، کاظمین هستی، هر کجا هستی، یاد ما هم باش.